مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. شما شنونده ی گفتگو با جناب آقای دکتر سلاح‌ورزی هستید.
امروز در خدمت آقای دکتر سلاح‌ورزی، عضو محترم هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد هستیم. قرار است که یه سری صحبت‌های در مورد حالا پدیده دانه سفیدی انار و مشکلاتی که برای رنگگیری انار پیش میاد صحبت کنیم. آقای دکتر لطفاً بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان این رسانه. خوشحالم که در خدمتون هستم با بحث دانه سفیدی انار. در خدمتون هستم، اگر بتونم کمکی بکنم خوشحالم.
متشکرم آقای دکتر. اگر موافق باشید بریم سراغ اولین سوال. به عنوان اولین سوال می‌خواستم از خدمتون بپرسم که چرا اصلا این پدیده دانه سفیدی توی انار اتفاق میفته و باعث میشه که رنگ انار مطلوب نباشه و این مشکلاتی رو برای باغداران به وجود میاره؟
ابتدا لازم است کنم خدمتون اون چیزی که ما به عنوان میوه انار میشناسیم در واقع کاسه گل هست که توسعه یافته و در درون اون دانه ها آبدار میشن و ما در واقع دانه ها رو مصرف میکنیم به عنوان قسمت خوراکی. پس تفاوتی هست بین اصطلاح گیاهشناسی و باغبانی میوه انار. ما اینجا بحث دانه های انار رو داریم که وقتی پوسته اونها آبدار میشن اصطلاح آریل رو بهشون اطلاق میکنیم و این آریل ها هستن که در داخلشون آنتوسیانین ها یا همون رنگ دانه های قرمز رنگ شکل میگیره و بیوسنتز میشه و در واقع میوه انار به عنوان یک میوه خوش رنگ قرمز یا همون یاقوت کبیر شناخته میشه. هر موقعی به هر دلیل این آنتوسیانین ها بیوسنتز نشن، تشکیل نشن در میوه انار، آرزه دانه سفیدی یا تیلنس اتفاق میفته که علل مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله شرایطی که برای بیوسنتز آنتوسیانین لازم هست. هر موقع یکی از این شرایط اتفاق نیفته یا مختل بشه آرزه دانه سفیدی رخ میده، مثل دما، نور، هورمون‌های گیاهی، عناصر غذایی و حتی پی اچ خاک مهمن برای تشکیل مناسب آنتوسیانین های انار.
بسیار عالی. پس با توجه به اینکه آقای دکتر طی سالهای گذشته ما توی باغات انار خصوصا مناطق فهم کنم جنوب خراسان بوده دمای خیلی بالایی رو داشتیم، به نظر شما نقش اقلیم توی این رنگگیری میوه انار چقدر مؤثر هست؟
دقیقا من خاطرم هست اولین بار که با واژه دانه‌سفیدی مواجه شدم، سابقه شخصی خودم رو عرض میکنم، تلنس یا دانه‌سفیدی که اتفاقا طرح‌های بسیار زیادی هم روش شکل کرده، همون سالها شده که محصول صادراتی انار منطقه مورد تهدید و خطر واقع شده بود. ما بخش عمده از صادراتمون رو از دست دادیم در اون سالها. سال 1380 بود که دانه سفیدی برای اولین بار رو رقم شیشکر فردوس گزارش شد و بخش عمده از محصول صادراتی این منطقه که عمدتا به خاور دور به کشورهای جنوب شرق آسیا منتقل می شد صادر می شد کیفیت خودشون رو از دست دادن و به تبع محصول صادراتی اون بحث کیفیت خودش رو از دست داد و صادرات مختل شد. اون موقع بررسی ها و تحقیقات زیادی صورت گرفت، به این نتیجه رسیدن محققین که تغییر اقلیم و گرم شدن و بادهای گرمی که خصوصا در میانه های فصل تابستان اتفاق میفته در منطقه فردوس خصوصا در مورد ارقام حساس تر از جمله شیشکر میتونن دانه سفیدی رو به صورت گسترده در سطح باغات به وجود بیارن که در واقع برمیگرده به همون عامل بیوسنتز آنتوسیانین ها یا رنگدانه های قرمز که در شرایط دمای بالا تولید این رنگدانه های قرمز همینطور که عرض کردم مختل میشه.
بله بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر، حالا ما یه سری تکنیکایی رو میدونیم که میتونیم توی باغات با توجه به اینکه حالا یه بخشی برنامه غذایی هست، یه بخشی آبیاری هست، میتونیم یه سری تکنیکایی رو توی باغات اجرایی کنیم تا مثلا این پدیده کمتر اتفاق بیفته. حالا میدونم که اقلیم رو ما نمیتونیم کاری براش انجام بدیم، ولی اگر که بیایم با یه سری تکنیکایی مثل حالا برنامه های تغذیه‌ای درست، برنامه غذایی و آبیاری، میتونیم این کار رو انجام بدیم به نظر شما؟ که مثلا کمتر این اتفاق بیفته و حالا شاهد رنگ بهتر دانای انار باشیم؟
ببینید این یکم توضیح مفصله، من دوست دارم باغداران محترم بهش توجه داشته باشن. دان سفیدی یا هر آرزی ممکنه چندین عامل مختلف باید بروزش بشه. مثلا در مورد دان سفیدی باید تفکیک قائل بشیم. آفتاب سوختگی یا سامبر خودش باید دان سفیدی میشه، یعنی قسمت زیرین دانه های قسمت آفتاب سوخته سفید میشن. در واقع وفود در سطح باغات دیده میشه. آرزه به علت آفتاب سوختگی برداشت دیر هنگام باعث دانه سفیدی میشه. انبارش طولانی مدت و دمای پایین انبار باعث دانه سفیدی میشه. ولی اون چیزی که مورد بحث ما شما و دغدغه اصلی باغدارا هست، در واقع دانه سفیدی که در طی مراحل رشد میوه، خصوصا مراحل پایانی رشد میوه اتفاق میفته که خسارت بسیار زیادی رو به لحاظ کیفی به باغدارا وارد میکنه. اون دانه سفیدی رو بعد تفکیک قائل بشیم با انواع دیگه‌ای که من چند لحظه پیش خدمتتون معرفی کردم. حالا نکته دیگه که مهمه برای بحث مورد نظر شما که آیا تکنیک‌های فنی در باغ میتونه موثر باشه یا نه، قانون مهمی رو ما داریم در بحث مدیریت باغات و خصوصا تغذیه که به نام قانون بشکه یا قانون حداقل مینیمم یا در اصطلاح بهش قانون لویگ میگن که به اعتبار همین دانشمند یعنی لویگ این اسم رو روش گذاشتن. این قانون چی میگه؟ میخوام این رو توضیح بدم که رشد گیاه در واقع بر اساس قانون بشکه به وسیله عاملی تنظیم میشه که در حداقل یا در مینیمم مقدار هست.
بله.
یعنی عامل تعیین کننده رشد و کیفیت گیاه اون عاملیه که شدیدترین کمبود یا حداقل رو ما در موردش داریم.
پس
اگر باغدار ما دقت کنه، اگر یه تفبادها یا بادهای گرم شدیدی داره یا اگر ارتفاع باغش، ارتفاع از سطح دریا برای باغش مناسب نیست، مثلا باغات انار خوبه که در ارتفاع بالای 1000 متر باشه، اگر که ارتفاع از سطح دریاش مناسب نیست، اگر که آبیاری باغش مناسب نیست، نمیتونه هلوش 11000 متر مکعب 10000 متر مکعب نه حداقل ها این مقدار آب رو برای باغ انارش مهیا کنه، در واقع نباید در سراغ عامل رشد بعدی. ولی اگر اینها رو میتونه مهیا کنه، میتونه به لحاظ رشدی عملکردی و کیفی بره سراغ عوامل دیگه، خصوصا تغذیه که ما میدونیم برای بیوسنتز آنتوسیانین چقدر عناصری مثل روی و آهن مهمه. اینها برای تشکیل رنگدانه مناسب، رنگدانه آنتوسیانین که میگیم معمولا پلارگونیدین، دلفینیدین و سیانیدینه که خصوصا سیانیدین برای تشکیلش نیاز داره به آهن و روی که به فرمهای مختلف میتونه در اختیار گیاه قرار بگیره.
بعد آقای دکتر، آنتوسیانین ها پایه قندی دارن، درسته؟
بله.
بعد برای انتقال قند ما فهم کنم عنصر پتاسیم هم خیلی مهم هست، یعنی توی بحث برنامه غذایی ما کوتاهی پتاسیم هم معمولا توصیه میشه به باغداران.
معمولا خدمت رو عرض کنم که عرض کردم ما در میانه فصل رشد،
درسته،
سمت انتهای رشد انار که میریم، معمولا تغذیه رو اصلا برای تمام محصولات کشاورزی،
خصوصا
محصولات باغبانی، خاطر اینکه انتقال قندها توسط پتاسیم صورت میگیره، در اصل میگم برای شیرین شدن، برای طعم گرفتن، نیازه که ما تغذیه با کوتاه پتاسیم رو داشته باشیم. خب انار هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی ما برای تشکیل و بیوسنتز آنتوسیانین‌ها ریز مغذیهایی مثل روی و آهن رو حتما باید در سطح توجه خودمون.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر ممنونم از اینکه توضیحات کاملی رو فرمودین در مورد این پدیده. اگر نکته دیگه مد نظرتون هست به باغداران عزیز بفرمایید تا انشالله از امسال به بعد ما شاهد کیفیت بهتر و رنگ بهتر انارا باشیم.
بله. خواهشی که دارم اگر که باغدارای محترم صدای منو میشنون، دقت بفرمایید که برای باغ انارشون ابتدا اصلا کلا تو باغداری این شکلیه، قبل از اهداف باغ باید نکات رو رعایت کنیم تا درست. در ادامه چون ما کشت بلند مدت داریم کشت زراعی معمولا کوتاه مدت، اگر اشتباه کنیم 6 ماه بعد تاوان اشتباه مونده، ولی اگر در مورد باغداری اشتباه کنیم باید یک تاوان 25 ساله 30 ساله رو بدیم. پس دقت بکنن به شرایط محیطشون، به شرایط اقتصادی برای احداث باغ. ولی در مورد انار و مسئله دانه ستیزی من توصیه‌ام اینه که تراکم در باغ‌ها افزایش بدن، از آرایش کشت مربعی استفاده کنن. اینها به دلیل اینکه سایه اندازی رو زیاد می‌کنه تو سطح باغ و بنابراین کیفیت اون میکرو اقلیم یا خورد اقلیم افزایش پیدا می‌کنه، سایه اندازی زیادتر میشه، شیدینگ یا بحث استفاده از سایه بان رو تو باغ‌هاشون داشته باشن، تربیت و حرس درختانشون به شکلی داشته باشن که تشکیل میوه بیشتر از قسمت‌های داخلی تاج صورت بگیره و در نهایت بدونن که استفاده از عناصر و بودهای مغذی برای رشد مناسب گیاهشون و کیفیت سالیانه محصولشون مناسبه، به شرطی که عرض کردم قانون بشکه حداقل یا همون لدیک رو مد نظرشون.
بسیار عالی. بله بله آقای دکتر، یه نکته که الان به ذهنم رسید در مورد محلول پاشی ها بود، محلول پاشی حالا هم کوتاهی که مد نظر هست، هم این که برای کاهش دما توی زمانی که حالا به رنگیری انار نزدیک میشیم، این محلول پاشی هایی که بعضی از کارشناسان عزیز توصیه میکنن برای محلول پاشی در واقع شبانه برای کاهش دما میتونه تا حدودی کمک کنه به این افزایش رنگیری میوه انار؟
بله ببینید، محلول پاشی شبانه چندین حس داره. البته که با کشاورزای محترم میتونن خودشون برآورد بکنن در واقع اون بنفیت به کاستش، یعنی اون
هزینه
آبرده فایده به هزینه که میکنن رو بعد بررسی بکنن ببینن این اتفاق میتونه براشون مفید باشه یا نه. ولی قاعدتا به لحاظ فیزیولوژی محلول پاشی شبانه چندین حس داره. حتی اگر با آب خالی صورت بگیره، توی اقلیم که ما انار رو داریم، اقلیم های گرم و خشک رو معمولا با گردفات فراوانه که محیط رو مناسب میکنه برای بعضی از آفات بسن کنه، خب این شستشو میتونه مؤثر باشه. ما اصلا شستشو شبانه رو برای خیلی از درختان توصیه میکنم، حتی غیر مصطلح ها، حتی با بعضی از صابون ها برای درختان پسته به منظور کنترل پسته رو توصیه میکنیم. خنک شدن برگ درختان تا اندازه اتفاق میفته و میتونه این کمک کنه به انتقال بهتر عناصر غذایی و قندها و تشکیل بهتر آنتوسیانین در اثر همون مسئله پیوستنی که خدمتتون توضیح شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خوشحال شدم که با شما و شنوندگان رادیو دایان صحبت کردم. آرزوی بهترین ها براتون دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، روزتون خوش. خدا نگهدار.
لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.